خودم یه خاطره کوتاه بگم خانم وایزی که حالا صحبت به اینجا رسید. ماه رمضون امسال من خودم که عمل جراحی داشتم و باید بستری می شدم بیمارستان، بعد شب قبل از عمل که من بستری بودم، خب طبیعتا در خاصی نداشتم و خیلی طبیعی داشتم می خوابیدم دیگه برای خودم، منتها چون جای همیشگی من نبود و یک جای غریبه بود، من هی این وسط بیدار می شدم، بیدار خواب می شدم و نگاه می کردم، می دیدم که قسمت پرستاری یک چراغ لایتی اون ور به هر حال روشنه و دارن پرستارا با هم صحبت می کنن، هی این پرونده ها رو، حالا اسمشون هم نمیدونم چیه، این
کوشه
پرونده کارتکس، بله همونه که شما می فهمید، نمیدونم هی اینا رو دارن زیر رو میکنن، هی می نویسن، هی گزارش می نویسن، هی رفت آمد میکنن. بعد می اومدم وسطا به ما سر می زدن، می گفتن که خوابین، چرا نمی خوابین، استراحت کنین، چیزی لازم ندارین، فلان، یعنی مدام هی رسیدگی. و من تا صبح می دیدم که اینها همین جور در تکاپو هن، با اینکه اصلا خبری تو اون بخش نبود، همه آرام ساکت، نه صدای جیغی بود، صدای فریادی بود، همه آرامش داشتن، ولی این دوستان بیدار بودن و به کارهاشون میرسیدن. مدام مینوشتن، مینوشتن تموم نمیشه، چقدر مینویسید، مدام مینوشتن. خواستم بگم که بی‌انصافیه اگر که ما در این وسط، اگر که چه میدونم، بله من صادقانه بگم، پرستاری بود که اومد میخواست رگ دست منو بگیره، همراه من اومد بالا سرش، به شدت باش بد برخورد کرد، من صادقانه بگم، یعنی بهش گفتش که به چه حقی شما اومدی بالا سر من وایستید، من دارم رگ مریض رو میگیرم، بفرمایید بیرون. و من از لحنش خیلی ناراحت شدم، ولی همچنان که دستم تو دست این خانم بود و داشت به اصطلاح آماده میکرد دست منو، من بهش گفتم که از چیزی ناراحتی اتفاقی افتاده، یه دختر جوانی بود، گفتش که من دو جا دارم کار میکنم، دو تا بیمارستان بریدم، الان منو ول کنن همینجا میشینم زار زار گریه میکنم، من اصلا دیگه تحمل ندارم، نمیدونم باید چیکار کنم. گفتم بهترین کار اینه که اون چی که باعث آرامش هست اونو انتخاب کنی، این کار سختی نیست، یعنی پول درست خیلی مهمه، ولی چه ارزشی داره در مقابل این اعصاب خوردی که داری. حالا من درکت میکنم، همراه من درکت میکنه، ولی ممکنه خیلی ها بگن که خانم محترم برای چی سر من داد میزنی، چرا با این لحن با من داری حرف میزنی، اصلا حق نداری به من بگی برو بیرون، باید با یک لحن خیلی مؤدبانه تر، من خودم مراقب مریضم، خب اومدم، نیومدم اینجا برای تفریحه. اما همه ما گذشت کردیم و اون خانم هم متوجه شدم که مشکلش چیه و اتفاقا باش بعضی وقتا بد نیست بیمارا پرستاری کنن از پرستارا، یعنی من میگم که این قضیه باید دو طرفه باشه. من خودم سعی کردم باش یه خورده مددکاری کلامی داشته باشم، بهش گفتم دختر خوب تو دو جا حقوق نگیر، یک جا حقوق بگیر، با اضافه کارش میشه یه کارو نصفی و دو تا چهار تا کن، عوضش آرامش داری، به ورزشت برس، به کتابخونیت برس، به تفریحت برس که اینقدر خوشگر نشی تو محیط کاره. و پذیرفت. من میخوام بگم که رابطه بین مریض و پرستار دو طرفه است، اینکه من برم تو بیمارستان همش مدعی باشم همه در خدمت منن، همه باید از من مواظبت کنن، خانم وظیفته، آقا وظیفته، این کلمه وظیفه رو تو رو خود بیان حذف کنین از دایره لغت. وظیفه یعنی چی؟ من میتونم به وظیفم طوری عمل کنم که موافقم به هیچ عنوان از من ایراد نگیرد، ولی به هیچ عنوان واقعاًم به وظیفم عمل نکنم. ما میتوانیم یک کاوری از وظیفه روی کارمون بکشیم ولی در عمل نگیم، این جمله خیلی بار منفی داره، وظیفتونه. نه آقا جان، وظیفه کسی نیست، به خصوص در رشته پرستاری و پزشکی، همه از روی حس، همه از روی محبت، همه از روی علاقه است و پرستار به راحتی آقای محمودزاده میتواند قصر در بره از انجام وظایف کارش، واقعا به راحتی میتونه این کارو بکنه، ولی بالای 99% پرستارها دلشون نمیاد و این کار رو عاشقانه انتخاب کرد. خب خانم اسکندری در گفتگومون موندن، آقای طاهریان و آقای حیدریان، میریم یه مکس کوتاه، اتاق فرمان برمیگردیم، شنوندگان عزیز ما را تنها نگذارن، قافل سرایش.
کرده، وای از این دل که تو رو بهونه کرده، همون عشقی که تو سینمون بگاره، کسی جز خودم ازش خبر نداره. عشق توی خونه، عشق بی نشونه، عشق یعنی یکی هست تا با تو بمونه. میدونی تب داره دلم، عشقت شده کار دلم، آخه گرفتار دلم، آره دلم، آره دلم. میدونی آشوب دلم، بی تو نمیکوبه دلم، با تو فقط خوبه دلم، خوبه دلم، خوبه دلم. میدونی تب داره دلم، عشقت شده کار دلم، آخه گرفتار دلم، آره دلم، آره دلم. میدونی آشوب دلم، بی تو نمیکوبه دلم، با تو فقط خوبه دلم، خوبه دلم، خوبه دلم. عاشقشم، عاشق چشماش، داره بیرون میزنه قلب من از جاش، داره بیرون میزنه قلب من از جاش. توی خونه عشقت شده کار دلم، آخه گرفتار دلم، آره دلم، آره دلم. میدونی آشوب دلم، بی تو نمیکوبه دلم، با تو فقط خوبه دلم، خوبه دلم، خوبه دلم. میدونی تب داره دلم، عشقت شده کار دلم، آخه گرفتار دلم، آره دلم، آره دلم. میدونی آشوب دلم، بی تو نمیکوبه دلم، با تو فقط خوبه دلم، خوبه دلم، خوبه دلم.
با تو فقط خوبه دلم. همینو خوند. آره خیلی خوب بود، دستتون درد نکنه، خیلی عالی بود. و اصلا ترانه های شاد باعث میشه که فضای فکریمون، فضای بینشیمون هم شاد و عالی بشه. و ترجیحاً توصیه میکنیم که پرستاره عزیز ما قبل از اینکه بیان سرکارشون توی اتومبیلشون حتما موزیکا و ترانه خیلی شاد گوش کنن. موافقین آقای طاهریا؟ شما خودتون طرفدار چه تم موسیقی هستین شاد؟ یا
من موسیقی خب همه طیفو گوش میدم، خب اون که حالا مثلا تو چه مودی باشیم بستگی داره. هر حال هم موسیقی های قدیمی، موسیقی های جدید، بله، موسیقی های سنتی، همش رو به تقریبا میشه که همه رو دوست دارم گوش میدم.
درسته.
یه سری موسیقی های قدیمی خب یادآوری خاطرات گذشته منه، و یه سری موسیقی های جدید و به روز در کنار جوونا
من. دیگه دخترتون هم پیش شده باید گوش
داد. آره دیگه برای باید گوش داد دیگه. آره. 100%.
خب آقای طاهریان، علاقه مندی شما به این شغل چی بله. بوده، کی بوده، انتخاب شده بود یا بر حسب اتفاق؟
خب من خب دفعه سال 66 که من دیپلم گرفتم و کنکور شرکت کردم، کنکور مثل الان نبود، خیلی بسته بود رشته،
بله،
خیلی
بله.
فضای بسته داشت، اصلا کلاس کنکوری نبود، کتاب کنکوری نبود، مجبور بودیم که یه سری همون کتابا و معلمایی که بودن این سری تست داره به ما یاد دادن، و با توجه به رتبه ای که آوردم من کارشناسی پرستاری قبول شدم. خب به طب آدم برخلاف میلش میره، حالا میگه بخونیم چیکار کنیم، ما حالا یه لیسانس اون موقع و خوندیم، بیان چشم باز کردیم 28 سال سابقه داریم.
و اگر عاشق نبودین و اگر علاقه من نبودین
همین آقای خانم جان خیلی مهمه. آدم ممکنه بدون علاقه وارد میشه، ولی به تدریج میبینی که تو این رشته و تو این
اصلا حرفه ساخته شدیم برای این کار
اینجا. اصلا یعنی حل شدی دیگه و و اگه حل نشی نمیتونی 28 سال یا اساتیدی که در روبروی من نشستن که واقعا باعث احترام و عزت هستن 30 سال 40 سال سابقه واقعا من پیش اینا مورچه ایم خانم بزرگ. ولی خب این عشق و علاقه است که باعث میشه که ما بکشونیم تا این سالها کار کنیم. هرچند که الان البته الان صحبت بود اساتید نظراتی داشتن، هرچند که خانم الان خب یه مقدار کم شده اون انگیزه که جوانای ما دارن که علتش هم کاملا مشخص و مبرهنه 100%. خانم اصلا من میخوام خواهش کنم واقعا خیلی بیرو درواسی آدم با بیاد تو این مسئله. برای خانم جان ببینید من دختر خودم میخوام مثال بزنم، اگه قرار بود که نظر مالی ضعیف باشم، فردا خود دختر من مدعی میشه میگه بابا تو چرا درسی خوندی و کاری داری میکنی که الان 8 گره 9 باشه. و الان خب دخترم میبینم که دیدگاهش خوبه، چرا؟ میبینه که شرایط مناسبی داره زندگی میکنه، وضعیت مناسبی داره به نسبت خیلی های دیگه. خب این تأثیر میذاره. جوان الان هم خانم بایزی واقعا واقعا باعث احترام 30 سال 40 سال اینه تو این حرفه ده. تو دفاع مقدس این همه زحمت کشیدیم. به هر حال بحث مالی قضیه یه رکن اساسی تو جامعه واسه و جوان ما الان چرا انگیزه نداره و چرا طلبه است که بره تو کارهایی که بیزینسی باشه پول درآمد زیاد داشته باشه.
زود به پول برسه.
دیدگاه فرق کرده خانم جعفری. من باور کنید خانم جعفری خداش من مثال کوچولو بزنم. من یادمه که از بچگی خانم بایزی جورابی رو که سوراخ بود به شدت متنفر بودم. چرا؟ به خاطر اینکه میگفتم یه جوراب سوراخ میتونه نشونه فقر باشه.
آفرین.
ولی الان جوونه یه شلوار پاره پوره پوشیده. میگه این مدل. میگم بابا ما اصلا که این شلوار ما به خدا غلط کنیم. شلوار پاره پوره. ولی میخوام بگم دیدگار
شما جوراب پاره رو مد میکردید. دیگه نکردید.
میخوام بگم طیف جوون الان خانم بازی چقدر دیدگاه فرق کرده.
خیلی خیلی.
موسیقیایی که ما گوش میدادیم با موسیقیای خفنی که اصلا معلومه چی
اصطلاح خفن مال این دوره است.
بله به هر حال خامیدن بله خیلی خیلی مقوله مهمیه. و حالا به هر حال به قول شما عشق و علاقه‌ای که بوده تو رشته پرستاری، حالا میگم خیلی مشکلات زیاده و دلم میخواست که حتما
الان عمده‌ترین مشکل چی میدونین شما؟
ببینید خانم جعفری عمده‌ترین مشکل نه تنها پرستاری، من واقعا میخوام یه مقدار بستش بدم، شاید خیلی از اخشار مختلف جامعه ما، حتی معلمای ما، حتی پرستاری معلم‌ها، خیلی خیلی از گروه‌های دیگه، به هر حال بس این من می‌خوام اینو بگم حاج جعفری، پرستار میگه عدالت باشه، یعنی تمام گروه‌های جامعه دوست دارن عدالت باشه. چرا یه نفری توی پستی اصلا تو خود بیمارستان خانم وایزی دفترداری که حساب کتابای منو میکنه از ساعت 8 صبح میاد و تا 4 بعد از ظهر میره، شاید دریافتش 5 برابر منه ده. یعنی حساب کتاب منو میکنه ده. منی که پرستار مستقیم بیمارم، تمام مشکلات بیمار اهم از عفونتش، اهم از همه مسائل گرفتاریاش، در حال همون ساده که شما دردش واسه منه، نالش واسه منه، فریاد و درگیری همراهاش واسه منه، یعنی همراه شاکی که چرا مریض من حالش بده ده. من باید جوابو هم، یعنی دکترم خونه خوابیده، دکتر خونه خوابیده، من باید جواب همرارم بدم، حالا جواب تاسیساتیارم باید بدم، آقا این باد گرم باید بزن الان باد سرد میزنه، باید دنبال تاسیساتیارم بری، از من مریضم مشکل داره، اون دفتردار حسابدارم خونه خوابیده، فردا مینی فیشت هم نوشته، حقوقت هم قشنگ هر جای دلش میخواد کم و کس کردی که شما 20 دقیقه و 50 ثانیه دیر اومدی، باش 5 برابر دریافتیشه. چرا؟ این چراها خانم جعفری، این چراها بده، باعث میشه که الان جوون میاد تو پرستاری. خانم جعفری ببینید الان جوون میاد تو پرستاری دستش موبایله، تو تلگرامه، مریضه درد داره، میگه حالا بزنم چی میشه، زنگ میزنه دکتری که خواب جواب نمیده یا جواب میده، عزیزان پزشکم که عزیز منم، من یه خدا نکرد جسارت نباشه داریم حرف میزنیم دیگه، حالا یه آمپول یه قرص چیزی بهش میدیم، دسته که پرستاری فراتر از ایناست خانم جعفری. خانم وایزی که حالا 40 سال اساتید خانم اسکندری همه شون مریض صاف، یه ماشینی نیست که تصادف کرده ببریم صافکاری بدیم صافکاریش کنن رنگ کنن پولش هم میگیره، حالا یه ذره صافکاری بعد و خوب باشه میبینی صافکاری دیگه مریض ها نمیشه. باید سوای این که یه شغلی حرفه است خانم جعفری، باید یک علاقه یک عشقی باشه که مریض رو درکش کنی، پدرش اون پدری که اونجا خوابیده خانم وزی، اون مادر اون بچه مثل بچه خودت، یعنی فرض کنی الان مادر خودت اینجا خوابیده، خیلی مهمه که به خدا خانم جعفری پرستاری حتی معلم اصلا خیلی از حرفای ما بابا کسی که شب داره خیابون جارو میزنه خانم جعفری خدا شاهد من احترام بهش میذارم. چرا؟ چون اونم حالا ممکنه از سر ناچاری داره خیابون جارو میزنه، اگه عشق و علاقه نداشته باشه صبح میبینی خیابون یه جا جارو خورده یه جا جارو
همینه همینه.
حالا جالبه که من که معلم حالا نمیگم، چند وقتی بود میدیدم که یه قسمت از خیابونی که جارو میزنن آشغالا رو جمع میکنن یه گوشه دیگه، بعدش گفتم بابا اینو دیگه یه زمانی هم حالا آقایون که خونه رو میبینن خانم که همین شما گفتین آقاتون شام درست میکنن خونه رو جارو کنه تنه آشغالا رو میزنن زیر
آره
حتی کسی که خیابون رو جارو میزنه اگه عشق و علاقه نشه خانم وازی خیابون خوب جارو نمیزنه، یه جراح خوبه اگه خوب جراحی نکنه و انگیزه نداشته اگه وسط جراحی به فکر اون برجه باشه یه پنس تو شکم مریض جا میذاره خانم جعفری، پرستارم اگه پرستار خوبی نباشه مریضه هزار تا مشکل پیدا میکنه و
همینه. یعنی استاد کائنات که این کارخانه ساخت مقصود عشق بود، جهان را بهانه ساخت، یعنی ما این جهان بهانه اصلی خلقتش عشقه دیگه، از این بگیرین تا اون انتها همینه. خب بریم سر وقت خانم اسکندری عزیز. خانم اسکندری شما در رویاهاتون، در ذهنتون، در اهدافتون رسیدن به این جایگاه و مقام بزرگ در تصورتون بود؟
والا خانم جعفرپور عزیز، همه ما در زمان کودکی یه آرزوهایی،
آمال آرزوهایی،
بله یه چیزهایی تو ذهنمون هست. خب یکی از اگر من 3-4 تا گزینه داشتم، یکیش هم پرستاری بود. وقتی که به قول آقای طاهریان عزیز به هر ترتیبی توی کنکور قبول شدیم و اومدیم این رشته، شاید اوایلش نمیدونستم داستان چیه، بعد که وارد شدیم و به هر حال ما از همون ترمهای اول کارآموزی داریم تو بیمارستان‌ها، یه دوره من واقعا تو همون کارآموزی ها پشیمان شدم از آمدنم تو این رشته. حالا به هر حال مسائلی رو که میدیدم احساس کردم شاید این جایگاهی که من میخواستم
چند
نیست.
سال پیش بودین داستان؟
در واقع زمان دانشجویی شما فکر کنین مال 27-8 سال پیش تقریبا، شاید بیشتر. خب اون موقع من حتی تصمیم گرفتم که یه تغییر رشته‌ای بدم، ولی حالا سرتون رو درد نیارم و میخوام از این تریبون در واقع یه استفاده های دیگه ببرم امشب. شاید گفتن خاطرات من خیلی برای شما و شنوندگانتون ارزشمند نباشه، ولی میخوام بگم از این زمانی که به ما امشب داده شد یه فرصتی به دست بیاد، شاید بتونیم یه استفاده های بهتری بکنیم. من اون زمان نتونستم تغییر رشته بدم و موندم تو پرستاری. بعد از اون که اومدم سر کار، واقعا احساس کردم که وقتی کار رو انجام دادم و خودم به عنوان یک پرستار بودم، ببینید تو پرستاری مثل ارتش ما رتبه بندی داریم، خب یک پرستار ساده هستی شما، بعد مسئول شیفت میشی، بعد میشی سرپرستار، بعد یا سوپروایزر میشی یا مدیر پرستاری میشی. من همه این مراحل رو پشت سر گذاشتم، یعنی من یه مدت پرستار معمولی بودم، با مریض از نزدیک کار کردم و خیلی چیزها رو اونجا دیدم. خیلی وقتا فکر میکردم که خب شاید خیلی کارها میشه انجام داد، خیلی اشکالات وجود داره تو سیستم، تو همون نظامی که ما داریم از یک بیمار مراقبت میکنیم، چرا این اتفاقات نمیفته؟ بعد میرفتم به مسئول شیفت میگفتم، مثلا ایشون یه سری قوانین و مقررات رو میگفت که اینا باعث میشه که ما نتونیم، یه سری مشکلات رو مطرح میکرد. همش تو ذهنم این بود که خب وقتی من یه رتبه بیام بالا بالاتر جای اون مسئول شیفت بشم، اون اشکالات رو من میتونم برطرف بکنم. وقتی مسئول شیفت شدم دیدم واقعا خیلی از اون مسائل رو با همون ببینید با همون عشق و علاقه ای که دارن میگن، ببینید اگر ما نسبت به کاری که داریم انجام میدیم واقعا با عشق و علاقه کار بکنیم، خب دنبال راه‌های متفاوتی که میشه به هدف رسید میریم. اما اگر عشق و علاقه نباشه خب یه کار روتین و روزمره انجام میدیم. من وقتی مسئول شیفت شدم قشنگ یادم هست که خیلی از مشکلاتی رو که اون موقع به مسئول شیفت میگفتم و میگفت نمیشه انجام داد حلش کردم. وقتی سرپرستار شدم خیلی از مشکلات رو که میشد حل کردم. وقتی مدیر پرستاری شدم خیلی از مشکلات رو که تو ذهنم بود حل کردم. ولی ببینه نهایت ما میرسیم به اینجا که پرستاری ما خیلی مشکلات داره. شما به عنوان یک بیمار توی اون تایم استراحت شما خاطرات خودتون رو از زمانی که بیمار بودین فرمودین. ببینیم ما هممون در لباس بیمار، خود من چندین بار عمل جراحی داشتم، فرزندم، همسرم، پدرم، مادرم تو بیمارستان بستری بودن، ما این روزها رو گذروندیم و خود من به عنوان یک کسی که بالین مریض خودش بود واقعا از برخوردهای پرستارها خیلی وقتها ناراحت هم شدم. خیلی وقتها فکر کردم که واقعا منی که خودم تو این لباس بودم و همه مشکلات این گروه رو خودم با پوست و گوشت و استخونم لمس کردم، چرا پس من میتونستم علی رغم همه اون مشکلات ولی کارم رو درست انجام بدم؟ آخرش میرسیم باز به همون عشقه. ولی ببینید خانم جعفرپور عزیز، ما قرار نیست فکر بکنیم همه آدم ها باید با عشق و علاقه کار بکنن. سیستم ما، مملکت ما، مسئولین ما، همه افرادی که دستن در کار هستن باید سعی بکنن شرایط رو طوری فراهم بکنن که این عشق و انگیزه ایجاد بشه. خیلی وقتها افرادی اومدن توی پرستاری که روز اول واقعا عاشق کارشون بودن ولی به مرور این انگیزه ها از دست رفت. مردم ما حق دارن از پرستاری ما شاکی باشن. ببینید ما الان توی پرستاری مثل هر شغل دیگه، مگر ما داریم تو مملکتمون شغلی که بگیم همه آدم هایی که توی اون دارن فعالیت میکنن همشون آدم های شریف و فعال و خیلی کارآمدی هستن؟ بدون شک پرستاری هم مثل بقیه مشاغل داره آدم های عالی. ما پرستار عالی بسیار داریم در مملکتمون، پرستار خوب بسیار داریم و پرستار نچندان خوب هم داریم. اصلا این حرفی توش نیست، یعنی واقعا این هست. ولی ای کاش مردم ما وقتی این پرستارهای نچندان خوب رو میبینن کنارش بشینن یا آسیب شناسی هم بکنن. البته اینم قبول دارم که کسی که میاد پیش یک پرستار خودش انقدر مشکلات داره، انقدر درد و رنج داره، درد بیمارش از یک طرف، مشکلات تهیه داروش، مشکلات اقتصادی که داره، اینکه خودش از کار و زندگیش میفته، خب قاعدتا اون آدم دیگه زمانی برای اینکه بخواد بیاد به مشکلات من پرستار فکر بکنه نداره. من این رو فقط میگم به این جهت که قضاوتشون در مورد گروه پرستاری قضاوت سطحی نباشه. ولی واقعیت اینه که این مسئولین ما هستن که باید به داد پرستاری ما برسن. ببینید سرکار خانم دکتر حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت هستن. ایشون در یکی از سخنرانی هاشون خودشون فرمودن پرستاری کشور ما نیازمند پرستاریه. ببینید شما وقتی میتونین از کسی انتظار چیزی رو داشته باشین که خود اون آدمه اون توان رو داشته باشه و بتونه. من وقتی خودم بیمار باشم چطور میتونم از یه بیمار پذیرایی بکنم؟ چطور میتونم یک بیمار رو از نظر روحی روانی ساپورت بکنم؟ قاعدتاً ما نیاز داریم که مشکلاتمون حل بشه. هر سال روز پرستار که میشه نشست های این چنینی هست، با مسئولین برنامه هایی هست، مسئولین وزارت بهداشت زحمت میکشن، مراسم جشنی برپا میکنن و قدردانی میشه از گروه پرستاری. همه صحبت ها حول این محور میچرخه که خب پرستاران فرشتگان سفید پوشی هستن که دارن با عشق و علاقه کار میکنن. اما ببینید خانم جعفرپور عزیز، الان دیگه اون زمان نیست که همه با عشق و علاقه کار بکنن. من یادمه توی یکی از جلساتی که زمانی که مدیر پرستاری بودم با پرسنلی که تازه شروع به کار کرده بودن، یک سال تا دو سال سابقه داشتن، یه جلسه گذاشته بودیم مشکلاتشون رو بررسی میکردیم. یکی از پرستارا که تازه شد در حد 6-7 ماه سابقه داشت شروع کرد یه لیست عریض و طویل از مشکلات دادن. بعد من با توجه به اینکه خب حالا ما سابقه‌مون بالاتره و خیلی مشکلات رو دیدیم که اونا پیش ذهن من اصلا مشکل به حساب نمی اومد. به این خانم گفتم که ببین زمان ما هم این مشکلات بود، ولی ما اینو خیلی راحت حلش میکردیم. خیلی راحت برگشت گفتش که ما نسل شما نیستیم، ما اصلا اعتقادات شما رو نداریم، ما میخوایم تو شرایط بهتر باشیم و اگر شما اون زمان اعتراض کرده بودین الان حال و روز ما این نبود. من میخوام اینو بگم که مسئولین محترم ما باید به داده پرستاری برسن. ببینید درسته هر شغلی برای خودش شرافت و قداست خاص خودش رو داره، درسته که جامعه ما به همه آدم ها در همه مشاغل نیاز داره، ما به معلم، مهندس، پزشک، کارمند، دفتردار و و و و و همه نیاز داریم، اما یادمون باشه ببینید پرستاری ما بحث این نیست که ما میخوایم به اون افرادی که توی اون شغل دارن خدمت میکنن امتیاز بدیم. صحبت سر اینه که اگر پرستاری ما درست بهش بها داده نشه، اگر نتونه جایگاه خودش رو درست پیدا بکنه، نمیتونه درست فعالیت بکنه و نهایتشون اتفاقی که میفته اینه که سلامت جامعه ما به خطر میفته. ببینید نظام بهداشت درمان ما یک گروه، یک تیم، یک گروه که متشکل از پزشک، پرستار، افراد پاراکلینیک ما هستن، همه اینها با هم همکاری میکنن تا یک بیمار درمان میشه. شما همین الان میدونین آمار و در واقع شاخصهای تعداد پرستاران ما نسبت به همه جای حالا کشورهای پیشرفته و توسعه یافته خیلی خیلی پایینه. کمبود پرستار ما از یک طرف، مسائل مالیشون از یک طرف، همه اینها هست و میگم هر سال راجبش صحبت میشه و هر سال وعده وعیدهایی داده میشه. مسئولین محترم زحمتهای خودشون رو میکشن، اما ببینیم بازخوردش به من پرستار اون چی که باید باشه نیست. ما خواهشمون اینه، شاید الان من از این تریبون میخوام این استفاده رو بکنم بگم از مسئولین ما خواهشمون اینه که اونجوری به ما کمک کنن، واقعا اون شرایطی رو که برای یک پرستاری خوب لازم هست برقرار بشه. و از اون طرف میخوام از این تریبون امشب این استفاده رو بکنم بگم مردم ما، ببینین متاسفانه رسانه های ما اونطور که باید و شاید پرستاری رو به جامعه ما معرفی نکردن. ببینید تا اسم یک پرستار میاد ما یک خانم سفید پوشی رو در ذهنمون مجسم میکنیم که یا داره آمپول میزنه یا داره سرم میزنه. دلم میخواد رسانه های ما اگر زحمت میکشن برنامه هایی برای پرستاری میذارن، یه کار کارشناسی هم پشتش باشه، با 4 کارشناس پرستاری هم تو این زمینه مشورتی بکنن، اگر فیلمی ساخته میشه، سریالی ساخته میشه، بیان پرستاری رو اونطور که باید و شاید به مردم ما معرفی کنن. ببینید الان پرستار ما اون آمپول زدن، اون سرم زدن یک جزء بسیار کوچک از کار پرستاریه، یه قسمت دارو درمانیه. پرستار ما مدیریت بحران میکنه، پرستاری ما هماهنگ کننده یه تیم هست، پرستار ما کسیه که باید در واقع نقش آموزش رو داشته باشه، نقش مشاوره رو داشته باشه. اینا هیچ کدوم بهش بها داده نمیشه، اینا دیده نمیشه. مردم ما متاسفانه پرستار رو اونطور که باید و شاید بهشون نشناختن. در واقع ببینید الان در همه جای دنیا اون پرستاری که ما تو بیمارستان ها میبینیم یک طرف داستان هستن، ولی ما الان بحث اصلیمون باید برگرده به پرستار جامعه محور. دیگه مگه ما چقدر تو سطح کشور میتونیم بیمارستان تأسیس کنیم؟ چقدر تخت مگه میتونیم اضافه بکنیم؟ اگر به پرستاری ما به اون بعدش که یک پرستار جامعه محور هست توجه بشه، پرستارای ما از تو بیمارستان ها بتونن وارد منازل بشن. ببینید الان این بحث هوم هلث کیری که از طرف وزارتخونه مطرح شده و داره روش کار میشه و خدا رو شکر به جاهای خوبی داره میرسه، ببینید اگر اون توی کشور ما به درستی انجام بشه، اگر به سازمان های مردم نهادی مثل همین انجمن صنفی مراکز خدمات پرستاری در منزل در واقع یه ارج و قربی گذاشته بشه، یه بهایی داده بشه، یه کمک هایی بشه، ما میتونیم به همون مسئولینمون کمک بکنیم تا یه باری از رودوش اونها برداریم و در این حال به نظام سلامت کشورمون کمک بکنیم. ببینیم ما انتظار نداریم، میدونیم که مسئولین ما هم انقدر مشکلات دارن، دلمون میخواد کمکشون باشیم، کنارشون باشیم. یه قدمهایی رو ما میتونیم برداریم، یه قدمهایی رو اونا باید به ما کمک بکنن. خیلی از دغدغه هایی که امروز ذهن پرستار ما رو مشغول کرده دغدغه هایی که خیلی راحت میشه برطرفش کرد. کرد. ببینید خیلی از قوانین و مقرراتی که گذاشته شده قوانین و مقررات دست و پاگیره، چیزی نیست که تو قانون اساسی نوشته شده باشه که ما بگیم طبق اصل فلان باید حتما اینطور باشه. نه، یه چیزای سلیقه‌ای. من مدیر پرستاری بیمارستان بودم، این قانون رو گذاشتم. خب این قابلیت انعطاف داره، قرار نیست قانونی که من گذاشتم تا ابد و دهر همون باشه. میشه یه چرخش‌های نرمش‌های خیلی ظریفی توی قوانین و مقررات